بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يكرنها لشدة سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مصابر ولا ند مكافر ولا شريك مكائد لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون فسبحان الذي لا يعوده خلق مبتدا ولا تدبير ما برا ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى علم ما خلق وخلق ما علم لا بالتفكر ولا بعلم حادث ولا بعلم حادث اصاب ما خلق ولا شبهة دخلت عليه فيما لا لم يخلق لكن قضاء مبرم وعلم محكم وأمر متقن. فاصله زیادی شد که خب بخشی از اون به خاطر کسالتی بود که موجب تعطیل برنامه های عقیق شد و بعد هم مسافرتی بود که البته خب این مسافرت خیلی چون با تعطیلات همراه بود موجود فاصله نبود و در هر حال فاصله زیادی شده از جلسه آخر بحث، ولی ظاهرا به همین جملاتی که خوندم رسیده و خطبه ای از خطبه های وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در مباحث توحیدی که در کتاب شریف توحید صدوق آمده است مورد صحبت بود. در ارتباط با این بخشی که قرائت شد باز به نظر می رسد که قسمتی از اونچه که از این عبارات شریف خونده شد بحث شد. بخش آخر قسمتی که خوندم باقی مونده و هر دو بخش از اهمیت خاصی برخوردار هست و باید گفت از بحث های مهم است در مسائل مربوط به ذات مقدس حضرت حق. بخش اول در ارتباط با جهت خلقت می شود گفت، سر خلقت و این که چرا خداوند متعال آفرید مطرحه، نه ما برای چی آفریده شدیم، ما برای چه چیز آفریده شدیم، یعنی ما چه باید بکنیم، این از مباحث روشنی است از نظر مکتب وحی که ما برای چی آفریده شدیم، ما چه کار باید بکنیم، تکلیف ما چیست، خیر ما در چیست، سعادت ما در چیست. این یه بحثه که تعبیر میشه به این که ما برای چه چیز خلق شدیم که چه بکنیم، و این مسئله ایست که به صراحت هم در قرآن کریم آمده که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جهت خلقتمون، غایت خلقتمون، هدفی که باید اون هدف را تعقیب کنیم، مسئله بندگی پروردگار و اطاعت حضرت حق است و به نتیجه قرب به ذات مقدس الهی و شناخت حضرت حق، که اینا همه عبارات نزدیک به همه. این یک بحثه. اون چه در این عبارت ها مطرح شده این بحث نیست، بلکه این مسئله است که اصلا ایجاد چرا، نه ما به چه جهت خلق شدیم که چه بکنیم، چه هدفی را تعقیب کنیم، بلکه اساسا خلقت، ایجاد نسبت به کل مکونات و جمیع کائنات برای چیز. ظاهرن به مقداری این بحث صحبت شده، ولی نوشته بحث قبلی در اختیار نبود که دقیقا ببینم چه چیزها صحبت شده. به اجمال عرض میکنم که در ارتباط با این مسئله که سر خلقت چیست، اولا بدونیم، و من گاهی اینجور پیش آمد کرده که صحبتی شده عرض کردم که اگر در بررسی درستم نفهمیدیم چرا، بررسی کردیم، مدارکی که هست تعقل کردیم، تفکر کردیم، خودمون فکر کردیم، حرفای بزرگان رو دیدیم، ولی باز هم نفهمیدیم که سر اصل ایجاد چیست، قانع نشدیم، متوجه نشدیم، خوری نمیشه. یعنی در ارتباط با مسائلی که مطرح هست اشکالی وجود نمیاد. حالا ما نفهمیدیم این مسئله رو، خیلی هم تلاش کردیم بازم ندونستیم آیا خدایی نیست، چرا ادله اثبات کننده وجود حضرت حق در خودش محفوظ. در ارتباط با صفات پروردگار مسائلی که مطرح است مطرح نیست، چرا عالم است، قادر است و امثال ذلک، محفوظه، صدمه به این مسائل نمی کنه. در ارتباط با مسئله نبوت مشکلی در ارتباط با مسئله نبوت ایجاد نمیشه. ادله لزوم پیامبر و اثبات این که فلان پیامبر پیامبر است مثلا پیامبر گرامی اسلام پیامبر است، جای خودش محفوظه. و به نتیجه تکالیف، امر، نهی، وظائف، اینا همه جای خودش محفوظه. این نکته ایست که بجاست به این نکته توجه داشته باشیم که اگر احیانا که این بحثی پیش آمد کرد، کسی سوال کرد، اتفاقا این بحث شد یا خودمون در بررسی که قرار گرفتیم، اگر چنانچه به جایی هم نرسید، در ارتباط با حقایق روشن و اونچه که اجمالا اشاره شد، اینها هیچ اشکالی بهش وارد نمیشه، اینا جای خودش محفوظه. به قول معروف زمینی به آسمان نمی رود، آسمانی به زمین نمی آن، و به گونه نمی شود که مشکلاتی در ارتباط با اون چی که در برنامه های علمی و عملی در مکتب وحی مطرح شده است به وجود بیاد، جو خودش محفوظ. حالا با توجه به این جهت، اون وقت از مدارک به خوبی استفاده میشه که کسانی که در ارتباط با حضرت حقند و اثبات شده است ارتباطشون با خداوند متعال، پیامبر گرامی و ائمه معصومین علیهم السلام، مطلبی را اعلام کردن که اون مطلب از نظر عقلی هم کاملا مبرهن است، روشن است. و آن این که اعلام فرمودن که به خاطر نیاز و احتیاج نیست، به خاطر این که ذات مقدس حضرت حق نیاز داشته باشد، احتیاج داشته باشد، میخواد این موجودات رو خلق کند و خلق کرده است، ضعفی داشته با خلق اینها بخواد قوت پیدا کند، دشمنی داشته با خلقت اینها بخواهد با اون دشمن مقابله بکنند، و هر گونه مسئله دیگری که منتهی شود به عجز و منتهی شود به ضعف و منتهی شود به نیاز، چنین چیزی در کار نیست. به خاطر اینکه ادله‌ای که اثبات کرده از ذات مقدس حضرت حق را، ادله اصل اثبات، بعد ادله صفات پروردگار، ادله عقلانی روشنی که در این زمینه ها هست، به خوبی اثبات این جهت را نموده است که اون ذات مقدس بایستی غنی به ذات باشه، قائم به ذات باشه و هیچ گونه نیازی برای او نباشه. با ادله عقلی این مسئله اثبات شده است. لذا اون چه در بیانات معصومین آمده مسائلی است و مطلبی است که عقل هم کاملا اون مطلب را میگیرد و میپذیرد. و در بیانات مختلف، خطب مختلف و از جمله در خطبه حضرت زهرا علیها السلام که خاطرم میاد اشاره به این خطبه هم شده بود، این مطلب آمده، نفی عجز و نفی نیاز. و حالا این عبارات اولی که خوندیم در این بخش بود که لم یکونها لشدت سلطان، کائناتو که خلق کرده نه برای این است که سلطنت حضرت حق شدت پیدا کند. این یک معنا که گفته شد به گونه دیگری می شود تعبیر کرد که این گونه دیگر به نظر بعضی از شارحین رسیده است، با آن اینکه اینجور نیست که شدت سلطنتش موجب شده برای ایجاد، که یعنی سلطنت شدیده موجب شده برای ایجاد به این معنا که مسترد است که بیافریند، مثل یک حقیقتی که این حقیقت در اثر شدت قدرت باید عمل کند، باید عمل کند. خیر اینچنین نیست، لم یکون حال شدت سلطان. این معنی دومی که گفتم این رو در بیان مرحوم قاضی سعید قومی هست که ایشان در شرح این جملات به این جهت اشاره کردن که مقصود چنین چیزی باشه. در توضیح این عبارات که در صفحه 204 از شرح مرحوم قاضی سعید قومی جلد اول، لم یکون حال شدت سلطان، بعد ایشان می فرمان که اعلم انه علیه السلام نفع به قولهی لشدت سلطان ان یکون فعله سبحانه به طریق لزوم، اینکه شدت سلطنتش ایجاب کرده که کار کنه، لازمه که کار انجام بده، اضطراری در فعل برای او باشه. نه اینجور نیست.
از اول میخوام این اشاره به هر عالم دارین که
بله
بیاضیت درون، یعنی این اشاره به هر رد همونه.
بله، یعنی همین که باید فیاض باشه،
همین
همین، یعنی علیت تامه ای که الان ایشان رو اشاره میکنه به همین. اعلم انه علیه السلام نفع به قولهی لشدت سلطان، اون تعبیر اولی که من کردم از این مسیر خارجه، یعنی برای که سلطنت شدت پیدا کنه این خلق کرده بدون توجه به این جهتی که مسئله اضطرار باشه یا نباشه. اصلا اینجوری که ایشان تعبیر کردن، خیر باید اون تعبیری که من عرض کردم اون تعبیر فرق کنه تا اینکه این معنا استفاده بشه. این معنا بخواد استفاده بشه، نفی علیت تامه بخواد بشه و نفی اضطرار به اصطلاح بخواد بشه، باید لشدت سلطان رو گفته بشه که شدت سلطنت موجب است که فیضان داشته باشد. باید اینجور تعبیر کرد. اون تعبیر اول من مطلق بود، ایشان اینجور گفتن. بله، ان یکون فعله سبحانه به طریق لزوم، با ان یکون افعال الله عز شأنه لوازم ذات المقدسه، افعالش لازمه ذاتش باشه، یعنی ذات شدتی داره که خلقت لازمه ذاتشه، لازمه ذاتش. با ان یکون افعال الله عز شأنه لوازم ذات المقدسه کما یزعمه المتفلسفه. ایشان گاهی گردن شوخی جدی، گاهی یک کسی میگفت با شوخی جدی خیلی افراد میشه زد، گاهی خودشون از متفلسفه هم اون برتر چیزی میگن و گاهی هم باز یه تاخت تازی دارن و یک دست نیست تا اونجا که من برخورد داشتن مطالب ایشان، و بلکه گاهی کر علام ما فر میشه، یعنی همونی که یک جایی یه مقداری سر به سر اون مطلب گذاشتن یا جایی دیگه باز خودشون هم اون مطلب رو گفتن و ولی اینجا حالا این تعبیر میگم کما یز ابو خود متفلسفه از الملزوم انما یتقوا شأنه باللوازم و کأنه بهایتهم، گویی که شأن ملزوم به لوازمش تقویت بشه، تشدید بشه. در هر حال ایشانی همچه نظری در این جمله دادم. لم یکون حال شدت سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان، و همچنین تکوین اشیاء و ایجاد اشیاء به خاطر اینکه خوفی در ارتباط با خود ذات مقدس نعوذ بالله باشه که نکنه خودم صدمه ببینم، خودم نابود بشم، یا از صفات کمالم کسری داشته باشم به خاطر این تکوین اشیاء اون صفات به کمال خودش برسه. خیر، اینا نیست، چون که اونجا نقصی نیست، غنای محض است. ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانت علی ضد مساور، و اینجور نیستش که استعانتی داشته باشن در ارتباط با ضدی که فرض بشه، و اون وقت به خاطر اینکه با این خلقت از این مخلوق کمک بگیرن برای مقابله با ضد خود، چنین چیزی هم نیست. که بعد هم ایشان باز این توضیح دادن و ابتلا بقوله ولا خوف من زوال الى آخره ان یکون فعله لغایت یعود الیه، میخواد دشمنش رو دفع کنه، خود حفظ کنه، یعنی به خاطر نفع خودش این کار کنه. خیلی، به هیچ صورت زدی ندی شریکی که در مقابل باشه و بخواد با اون مقابله بکنه در کار نیست، بلکه تمامی این کائنات خلایق و مربوبون و عبادون داخلون، بلکه اینا همه موجوداتی هستن، کائناتی هستن که اینا خاضع خاشع ذلیل در پیشگاه پروردگارند. و با توجه به اینکه ما سوى الله مفتقر الى الله است و ما سوى الله داخرون و عبادون داخرون که تعبیر شده اینجا و خلائق و مربوبون، با توجه به این که ما سوى الله خلائقی هستن که مربوبند و ربشون خداست و عباد داخرون هستند و در ارتباط با پروردگار نیاز محضن و ذلیل محض، خیلی روشنه که از اون چه که در ارتباط با حضرت حق نیاز محض است نسبت به حضرت حق، که حضرت حق استمداد نمی کنه که. حالا که این عباد و این کائنات به این کیفیت هستند که خلائق و مربوبونند و عبادون داخرونند، یعنی مفتقر الاللهند، یعنی نیازمند محضند، طبیعی است که نمی شود اون چه که خود نیاز محض است به یک حقیقتی بخواهد کمک اون حقیقت باشه، بخواد در جریان سود اون حقیقت قرار بگیره. لذا خلقت به خاطر سود خود نبوده و عباد و داخلون. اون وقت چی بوده؟ پس چی بوده؟ یک مداری صحبت شد و اجمالا خاطرم میاد از صحبتی که موارد شده به اینجا میرسیدیم که اساساً اون جهت خلقت جود حضرت حق است، لطف حضرت حق است، رحمت حضرت حق است، که اون آیه شریفه آخر سوره مبارکه اواخر سوره مبارکه هود هست دارن که فلذلک خلقهم، بعد از اینکه الا من رحمه بله ولا یزال
خلفین الا ما رحم ربک
و لذالک خلقهم، الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم و لذالک خلقهم. اون آیه شریفه وقتی خوب بررسی بشه، جهات مختلفش در نظر گرفته بشه، به اینجا میرسیم که جواد است بدون هیچ استرار، بدون هیچ ایجاب، بدون اینکه باید عمل کنن، جواد است و جواد بودنش طبع جواد بودن بر این است که این خلقت انجام بشه الی آخر. دیگه حالا اینام نمیداری از باب این که در خط مطلب درست نمیدونیم، دیگه نمیدونم چقدرش تکرار ما سبق بود و عرضتون رسید، این جمله رو عرض کنم و صحبت اینه که انشاءالله ششونیم تمام بشه، بعضی نماز دارن و راشون دوره زحمت نیفتن. بعد فسبحان الذی لا یعوده خلق و مبتدع و نزه است از هر نقص از هر نیاز، ذات مقدسی که به زحمتش نمی افکند خلق اون چرا که ابتدا کرد. یعنی اصل ایجاد چیزی نیست که او را به زحمت بیاد کنم، این که خلق کرده مثل بقیه موجودات نیست که خلق کردنشون براشون به یک نسبتی زحمتی داشته باشه، بالاخره به یک جهتی ثقلی، حالا اول اون ثقله به معنای معمولی کلمه ثقل هم نباشه، اون ذات مقدس حضرت حق اونچنانه که در اون آیه شریفه آیت الکرسی هم که خیلی تغییر فوق العاده است دیگه، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم، این مال جمله بعدی است، مناسب جمله بعدی است. فسبحان الذی لا یعوده خلق و مبتدع، اون چی ایجاد کرده به رحمتش نیاب کرده، ولا تدبیر ما برع، تدبیر اون چرا هم که آفریده است، کل اون چی که آفریده که از حوصله تصور ما بیرون است، چه از عوالم نوری چه از عوالم غیر نوری، کل اون چه آفریده است گویی نیافریده. این چیز ذات مقدس دیگه لا یقاس به شیء اصلیه، با هیچ چی قابل قیاس نیست. و خیلی از این شبهاتی که در ذهن ها سریع میاد این به خاطر اینه که هی خداوند متعال رو میخواد قیاس کند به خلق و با اون چی که معنوس است و در ذهنیتش هست و به نتیجه بعد مشکل میشه. ولی اگر اصل لیس که مثلی شیء، این اصل خوب برای کسی مشخص بشه، لیسه که مثل بیشه که طبعا لا یقاس بهی شیء، اینه که دیگران نمیتوانن ایجاد کنن اصلا، او ایجاد داره میکنه بگیم تو لا یقاس بشه ولا یعود و حفظه ما و هو العلی العظیم ولا تدبیر ما بره. اینم یه مسئله است که خب اینجا رو به بعدشه یه مقدار جا داره که بعدن دیگه انشالله بحث بیشتری بشه. اینا یه مقداری چیزی بود که شاید صحبت شده بود که ولا من عجزن ولا من فترتن به ما خلقه اکتفا، چرا به اون چه که آفریده اکتفا کرده؟ چون با همه این گسترشی که در آفرینش هست که به ذهنیت ما حدی نداره و از نظر ذهن ما نمیتوانیم اندازشو در نظر بگیریم، ولی بالاخره محدوده. محدوده. حالا که محدوده، چرا به همین مقدار اکتفا شده؟ چرا بیشتر نیافرید؟ چرا بیشتر نیافرید؟ اینم مطلب بعدیست که باید بعد میتونه بحث بشه. اللهم صل علی محمد.